یکی از بنیادی ترین مفاهیم قرون 11 و 12 میلادی مسئله نور هست و تأثیر شگرف آن بر زیبایی شناسی آن دوره.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه پنجره‌های رو به مهتاب. استاد بلخاری در استودیو هستن مثل هر چهارشنبه شب و سلام عرض میکنم خدمتتون. شبتون بخیر.
خواهش میکنم. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و تمامی شنوندگان محترم و معزز عرض سلام و شب خیر.
ابن عیسی میخوایم صحبت کنیم دیگه
امشب. بله،
امشب در مورد
بله موضوع اصلی بحثمون تأثیرات دانشمندان مسلمان بر متفکران غربی در مسئله نور هست و پرسپکتیو و تأثیری که نور و پرسپکتیو بر زیبایی شناسی افرادی چون آکوینی
داشته و این تأثیر تا الانم هست. این موارد تا الانم حتی بهش اشاره میشه. اصلا من داشتم فکر میکردم شما موضوع یعنی بخش اول رو که فرمودید داشتم به نور فکر میکردم. نور یعنی اگر نور نباشه یعنی هیچی نیست دیگه، ما چیزی رو از جهان درک نمی کنیم.
بله آفرین.
والا تو شکل مذهبی و عرفانیش یه حال و هوای دیگه ای باشه خودش پیدا میکنه،
عظمت دیگری داره و اصلا جهان نور و آینه. و بعد اتفاقا در برنامه تاب خلوتگاه خورشید ما چند برنامه دیگه یه بحث مفصلی رو نسبت نور و آینه داریم و اونجا انشالله نکاتش بیشتر گفته میشه. تو هرم رو به عرفان و ادبیات و اینها که اصلا نور یک جایگاه عظیمی داره و حتی تو ادیان مثلا الله و نور و
سماوات و الارض. من تو مثلا به همین اشاره کنم، ما بیشتر در اسلام به این در این دین بیشتر به این مطلب پرداخته شده.
آفرین. و به نظر میرسه حالا تو تمدن ایرانی اسلامی خیلی جالبه، شما جا هدایتی بدونید و شنوندگان محترم که اصلا فلسفه ایرانی ها رو فلسفه نور میدونند و این هم در دوره قبل از اسلام و هم در دوره بعد از اسلام در ایران ادله و ظهور خیلی کاملی داره. فخلویون اصلا فلاسفه نوری مشهورن و علتش هم اینه که در فلسفه ایران باستان نور حرف اول و آخر رو میزنه، که حالا تو اندیشه زرتشتیا بوده و تجلیش خورشید بوده و اینها و رو اصلا مطلق نوره. تمدن اسلامی هم نور درش جایگاه بسیار مهم و وسیعی داره. میگم یکی از شگفت‌ترین آیات قرآن آیه الله نور السماوات و از مسئله نوری هست که اصلا یکی از حقیقتاً شگفت‌انگیزترین آیات قرآنه. و بعد آراء عظیمی که فلاسفه ما دارن، حکمای ما دارن، اول ما خلق الله نوری، این حدیث پیغمبر اکرم هست، اولین چیزی که خداوند خلق کرد نور من بود. پس نشون دهنده اینه که در تمدن اسلامی، اندیشه اسلامی، حکمت اسلامی هم نور جایگاه بسیار مهمی داره. و اتفاقا حالا الان نمیخوام واردش بشم چون مقدمه و فقط اشاره که شما فرمودید رو. و اتفاقا حالا این نور چقدر تو زیبایی شناسی مسلمان، چون معماری ایرانی بدون نور اصلا یعنی چی؟ هیچ معنی نداره. تو نگارگری نور نباشه اصلا حضور شگفت انگیز که بعد نور تو هنر ما داره، تو زیبایی شناسی ما داره
و زاویه‌ای که میشه و معنی و تعریف و تعبیری که بر همون
آفرین.
هست
آفرین.
در تابلو بر یک اثر. دقیقاً. حتی نوشت در ادبیات هم ما داریم، در ادبیات هم زیاد داریم. شعر مثلا اشاره به این شده.
بسیار زیاد. بسیار زیاد. یعنی حالا ان شاءالله ما به هنگامی که وارد عرصه تمدن اسلامی و شناخت فلسفه و حکمت هنر اسلامی شدیم، اینا دیگه موضوع بحثمونه دیگه. اون نور و وقت در 15 جلسه رو به خودش اختصاص بده. ضمن این که جمع بدهتی در بحث مانی اگه یادتون باشه من آره اونجا
اشاره فرمودید به این. مثلا ما تو زندگی ما همین هست. استاد بخاری. ما ها اصلا مردم سرزمینمون و بیشتر من مسلمون ها رو میبینم اصلا با تاریکی هیچ سنخیت نسبتی ندارن، هیچ رابطه ای ندارن. حتی اگر خلوتی هم داشته باشن باز نور حضور داره.
یعنی یه انس زاد حتی همه انسان ها بنابه این که انسانن انس با نور دارند. چون جنس روحشون از نوره. ببین کند هم جنس با هم جنس پرواز. این مهمه، این یه امر ذاتیه. انسان ها به ذات به نور علاقه دارن چون فطرتشون از نوره، چون الله نور از سماوات حق یعنی نور، اصلا حقیقت الله یعنی نور. و بعد از اون طرف فیضا نفخت فیه من روحی، خدایی که مطلق نوره از روح خودش در ما دمیده. پس بنابه این واسطه ما نسبت ذاتی با نور پیدا میکنیم. فلذا عاشق نور، انسان به ذات عاشق نوره. اما تو برخی از تمدن ها این نور به شدت برجسته میشه و هیچ بعدی از ابعاد زندگی این تمدن چه در فیزیک چه متافیزیک نیست که نور نباشه. تو هنرش، تو معماریش، تو زندگیش، تو کوچهش، تو خیابونش و تو روحش، تو ادبیات، همه ابعاد فیزیک و متافیزیک وقت اون نور حضور پیدا میکنه. چرا؟ حالا چرا این مهمه؟ چون ببین جمعیدتی شما اگر وقتی که از منزلت خارج میشی و میای تو فضای جامعه قرار میگیری. این هفته من یه مصاحبه با یک خدمت رو از خانم رسانهی داشتم، خیلی مختصر البته چون هم فرصت نداشتم همین که بحثش رو موکول کردم. تصور فلسفه هشتی ها تو تمدن اسلامی صحبت کردن.
هشتی
نشنیدی؟
نه.
ببینید تو معماری سنتی ما یک جزئی وجود داره از اجزاء معماری خانه یا مسکن، خب
اونو میدونم
که بهش میگن هشتی. خب این هشتی ها از لحاظ فیزیکی در موقعیت قرار میگیره تو منازل که حد فاصله بین حریم داخل منزله با کوچه. یعنی به عبارتی شما الان ببینید خونه های ما الان بگونه که دروازه میکنه وارد خیابون میشه، درسته؟ فلذا هیچ آمادگی ذهنی برای تطابق خلوت و جلوتت نداری. چرا؟ چون بلا فاصله با حذف مرز شما از حریم خودت وارد یک فضای جمع شدی، درسته؟
درست.
این خیلی لطمه میزنه. ببینید چون اولا ناگهانی این ایمونه که شما توی فضای مثلا کاملا خنک بشه، یک دفعه تو فضای آتشین قرارت بدن، ویران میشه آدم از نظر جسمی و روحی. هشتی در نظام معرفتی معماری ما به نحوی به عنوان فضای فاصله میان حریم و عالم بیرون چیز میکرد. در حقیقت این فضای تو در توی هشتی چون ما منزلمون مثلا در روستامون این رو داشتیم. الان تو
شهران بود،
تو شهران بود، بعد شهر سنتی بود. به گونه هستش که شما وقتی از حریم فاصله این خود فضای هشتی و این پیچندر پیچیش اجازه میداد که شما آرام آرام حالا به این حس روانی برسی که از حریم داری فاصله میگیری. عکسش هم بوده، وقتی از بیرون میامدی این فضا اجازه میداد که آماده بشی برای ورود به حریم. حالا چرا؟ چون فضای حریم یه رفتاری میطلبه بنابه حرمتی که درش هست، فضای بیرون یه رفتار دیگه. حالا بیام سراغ بحثم. شما هنگامی که وارد جامعه میشید، اگر جامعه آیین گون خب
بلد.
به شما چیزهایی رو نشون بده و ارائه بده که ذاتاً دوستش داری. مثلا به عنوان یک انسان عاشق طبیعتی، فضا و جغرافیای خیابون‌های شهری که درش زندگی می‌کنی و محیط به گونه‌ای باشه که این گل‌ها ظهور داشته باشه و چشم شما به گل‌ها باز بشه، خب
بلد.
یه مثالا یا خدمت خیلی چیزای دیگه بلد. اگر فضای جامعه آینه اون محبوب های ما باشه، معشوق های ما باشه و نقش آینه رو بر روح ما بازی کنه، ما خیلی فضای انس برامون به وجود میاد. درسته؟
رابطه بهتری برقرار میکنیم.
آفرین آفرین. رابطه بهتری که برقرار کردیم، روحیت بهتر میشه ها. روحیت که بهتر شد، رفتار بهتر میشه ها. یعنی در برخورد با دوستات، با همکار، اصلا چرا دوست و همکار، با مردمی که تو جامعه هستن و شما نمیشناسیشون ولی حس خوبی داری. ببینید واقعیت قضیه این هستش که همه اینها در پرتو اون مسئله چیه؟ نوره. و اون حاکمیت نوری که تو فیزیک و متافیزیک ما باید حاکم باشه. این نکته بسیار مهمیه. ما اگر به نور علاقه داریم، چون جنسمونه، چون ذاتمونه، و در پرتو نور چیزهایی رو میبینیم که محبوبمون هست، معشوقمون هست، این فلسفه انس ما با نور و آینه و آب هست.
اینا تلفن های ما هست، شما میتونید با ما تماس بگیرید و سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید. سوالات کوتاه باشه ممنون میشم ازتون. و پیامک 30558 آماده است اینجا الان در مقابل من هست. سوالات شما رو از استاد برخایی پرسیدید درباره فلسفه هنر، درباره موضوع امروز، تأثیرات فلسفه اسلامی، فرهنگ اسلامی بر عقاید آکوئینی رو استاد پاسخ خواهند داد. و پایگاه اطلاع رسانی ما که میتونید برنامه‌های گذشته ما رو اگر سوالی داشتید بشنوید، ببینید سوال جواب سوال شما شاید در برنامه‌های گذشته باشه، www.radiofarhang.ir هست. و از طریق ماهواره‌های هاتبرد و نیلسات شما میتونید به ایرانیان عزیز که خارج از کشور هستن فارسی زبانان بفرمایید، اون بخشی که رادیو هست پیدا بکنن، رادیو هست رو پیدا بکنن و نام رادیو فرهنگ رو پیدا کنن، برنامه های رادیو فرهنگ و به ویژه برنامه ما پنجره های رو مهتاب رو بشنوید. اینا همه التماس دعاهای بنده بود که بنا به سفارش همکار عزیزم تهیه کننده برنامه صداقت بوم این رو گفتم که شما زودتر تماس بگیرید. عزیزان در ارتباطات هستن، تلفن های شما رو ضبط میکنن. زیاد شما رو معطل نمیذارم و میریم به بحث میپردازیم. و من سوالی هم داشتم در مورد پرسپکتیوم تفکر فرهنگ اسلامی، یعنی تأثیر گذاشته بر
بله.
خیلی مهمه این.
بله. یعنی ما اصلا میدونید چون فلسفه هنر نداشتیم جناح دهتی تو سابقه تاریخی خودمون، و مثلا ابن هیثم کسی هست که بیشتر تو همین علم نور و علم فیزیک نور و شکست نور و میدونید اتاق تاریک رو برای اولین بار تو تاریخ علم جهان اصلا ابن هیثم مطرح کرده و افرادی مثل جورج سارتر این رو بزرگترین اندیشمند روزگار میدونه. حالا به درجه خودش اشاره خواهیم کرد. ما چون نگاه اینجوری داشتیم به این بزرگانمون، مثلا چقدر ابن سینا رو از زاویه فلسفه هنر خوندیم یا از زاویه دیدگاه‌های هنریش خوندیم یا بزرگان دیگرمون، فلذا تو این قلمرو نمیدونیم اینا چقدر مهم بودن و چقدر تأثیرگذار بودن در این بود. اما خب مثلا غربی ها این زاویه رو به شدت جدی گرفتن که در حین بحث ان شاء الله به صورت تفصیلی اشاره خواهیم کرد که بحث فیزیک نور ابن هیثم چه تأثیری بر غرب گذاشت و اصلا 500 600 سال کتاب پرسپکتیوا که ویتلوی لهستانی بی انصاف به اسم خودش چاپ کرده بود، حالا قصهش رو مفصل میگم و اینها، این اصلا مرجع علمی اروپا بود، مرجع بود. یعنی اتفاقا اکو، اومبرتو اکو که امشب یه بحثی در موردش خواهم داشت، ایشون تو کتاب خودش که جالبه بدونید که کتابش در رابطه با هنر و زیبایی قرون وسطا هستش، از اهمیت نقش ابن هیثم میگه که در واقع ابن هیثم به راستی هم در کتاب پرسپکتیوا نظریات بسیار جالبی درباره نور بیان کرده و تأثیرات ژرفی بر روی اندیشه متفکران قرون وسطایی. ببین وقتی میگه اندیشه متفکران قرون وسطایی، وقت مثلا اون آلبرت کبیر یا این آکوینی هم یکی از ایناستا، بر جای نهاده بود. این اثر به اواخر قرن دهم میلادی یا اوایل قرن سیزدهم تعلق دارد که خدمتتون عرض بکنم ابن هیثم رو داریم. حالا از این گونه روایت ما زیاد داریم. اونجا تأثیر بسیار شگرفی بود و اتفاقا هستن اندیشمندانی که روی کرد عظیمی که هفته پیش جناب هدایتی بحث کردم، یادتون هست دو کمالی که آکوینی ازش صحبت میکرد در اثر هنری و نسبتی که بین این دو کمال با دو کمال اول و کمال ثانی که ابن سینا میگفت و اصلا فضای، یعنی کسی که فلسفه آکوینی رو به ویژه این بعد هنری او رو میخونه و بعد یک اشرافی نسبت به آرای ابن سینا در مسئله نفس و قوای نفس و کارکرد نفس و همین کمال اول، میبینید چقدر این معانی به هم شبیه و احتمال این که اینها محصول اندیشه ورزی خود غربی باشه وجود نداره. چرا؟ چون تو سابقه قبل از آکوینی شما چنین بحثی وجود نداری، نمیبینید، وجود نداشته. فلذا باید دنبال یک منشأ بگردید، منبع بگردید که اینجاست. به طبعا بحث امشب بندن ادامه همون مبانی
همونه.
منتها در جلسه گذشته ابن سینا محور بحث بود و تأثیراتی که ابن سینا روی اون فضا گذاشته بود. اصلا عرض کردم اونجا پیروان ابن سینا به وجود اومدن در قلمرو ابن رشد، ابن رشدیان مسیحی به وجود اومدن. این بحث یه بحث دیگریست، کلیتش همون تأثیر مسلمین ها، تأثیر اندیشه های دانشمندان مسلمانه
هنر
و زیبایی شناسی یا مثلا آراء فلاسفه هنر، آراء فلاسفه مسیحی، منتها حالا تو بحث نور. حالا چرا نور جان هدایتی؟ چون توی قرون 11 12 13 به ویژه زمانی که مثلا ما قرن 13 آکوینی رو داریم دیگه، آکوینی قطعاً توی قلم رو نور بنیادیه، فولاده بنیادیه. مثلا گرستسر رو داریم، بونترا رو داریم، ونه بونترا رو داریم، یا خدمتون از همین آلبرت کبیر رو داریم، خود آکوینی رو داریم. اینا تازه تو حوزه فلسفه است. تأثیر این زیبایی شناسی نور در حوزه فلسفه تو معماری که پنجره های گوتیک رو تا بالا میبره و اصلا در گوتیک، حالا اون بحث نوری که تو مقدمه داشتیم، تو کلیسای گوتیک و معماری گوتیک اصلا نور به ویژه بعد از گذر از پنجره های رنگی و به ویژه اون خطوط مثلثی یا اشکال مثلثی و اشکال هندسی حرف اول رو میزنه. همه اینها به نحوی بیانگر اهمیت و عظمت شگرف نورشناسی قرون 11 12 13 میلادیه. و بعد وقتی شما نگاه میکنید ببینید که پشت این بحث نور ابن هیثم هست. این نکته بسیار مهم و بنیادی است که امشب میخواییم مورد بحث قرار بدیم. پس به نحوی بحثمون همون هنره،
بله،
همون زیباییه در قرون وسطا، همون آکوینیه. حالا آکوینی کمال اول و کمال ثانیش جلسه بعد قبل بحث شد، حالا مباحث نورش رو میخواییم ببینیم منشأش کجاست. و هم مهمتر این که اون بحث بنیادی که اصلا خیلی معتقدن که اروپا دوره دوم قرون وسطای خودش رو بعد از جنگای صلیبی و حین جنگای صلیبی با روشنگری و روشننگری شروع کرد که از این طرف دریافت کرده بود از حوزه شرقی و حوزه اسلامی. الان بحث ما رو محوریت نور و ابن هیثم
و همینجاست که میگن آکوینی، یعنی گفتید خود شما فرمودید و من شنیدم که میگن آکوینی عقب انداخت رنسانس رو. این از همینجا اتفاق میفته. یه دریچه‌هایی رو باز کرد،
یه دریچه‌هایی رو باز کرد. البته اون کسی که جمع دیتی این ایده رو داشت، یادم یک شب مفصل روی این بحث کردیم و اینها، اون میگفتش که یک جریان عظیم علمی داشت شکل میگرفت، آکاینی به عنوان یک عالم روحانی وارد شد و جلوی تنفیذ و نفوذ شدید این جریان علمی رو گرفت با دخالت دادن مذهب. او در حقیقت به نحو انکاری اینو میگفت، به نحو انتقادی این رو میگفت، نه به نحو اثباتی. اما واقعیت قضیه این است که ما تو همون دوره راجر بیکن یا راجر بیکن رو داریم و این کسی است که اصلا مثلا توی غرب فوق‌العاده مهمه، فوق‌العاده جامعه‌ای مهمه. چرا؟ چون این کسی است که برخورد تجزیه‌ای رو جای برخورد ترکیبی گذاشت. اصطلاحاً تو منطق استقرار رو مقدم بر قیاس دونست، یا به عبارت دیگر تجربه کردن رو. یه جورای غربی معتقدن تجربه علمی با افرادی مثل راجر بیکن شروع شد و این راجر بیکن و اینها به شدت تحت تاثیر اندیشه نورشناسی ابن ایسن و دانشمندان مسلمان تو فیزیکن. حالا ادلهش رو حتما تو این قلم رو عرض خواهم کرد، کدها رو هم خواهم داد، چون نمیخوام بحثم تبدیل به یک بحث ناسیونالیستی بشه. اصلا به شدت باید از اینجور مباحث دوری جز و اصلا برخی خب بغض‌ها رو مطلق نباید وارد بحث
که ما ایرانی ها فلان.
آره اصلا کار بدی است، واقعا کار بد. البته غرور ملی همه اینا سر جای خودش، ولی تو بحث علم و تحقیق و پژوهش حقایق و واقعیت ها باید گفته بشه. ما که این برخورد رو داریم، دیدید جای دیگه من به شدت انتقاد هم کردم، یعنی در مواردی گفتم که ما در فلان جا مثلا خطا کردیم. حالا بس اصلا اون زاویه نیست، یه بحث دقیق علمیست و اتفاقا به همین دلیل اکثریت کدهایی که من ارائه میدم از اون طرفه، نه اینکه از کانال خودمون باشه. به هر حال کلیت بحث رو این هست. حالا میخوام من بحثم رو جناب هدایتی با یه جمله شروع بکنم از همین اومبرتو اکو. حالا اومبرتو اکو شرح میدم که کیه، یه بحث امشب انشالله خواهم داشت. اون متن گشوده اوپن ورک و اینا که داره و متن بسته و متن آفریننده و متن غیر آفریننده و بعد یه مثلث بین نیت مؤلف و نیت متن و نیت اینا رو بحث میکنیم. بحث جالبی هم هست و چرا میگم مهمه برای بحثمون اینا، ولی پیش از اون میخوام این جمله رو بخونم. یقیناً این جمله اکو هست، اومبرتو اکو، در صفحه 157 کتابی تحت عنوان هنر و زیبایی در قرون وسطا که اصلا محور بحث ماست، من تو دوره دوم قرون وسطا. ببینید تو این صفحه چیز اکو چی میگه. میگه یقینا نیازی به تکیه کردن بدین امر نیست که اظهارات ویتلو از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده است. شما جمله رو دقت کنید، جمله بدید یه بار دیگه من میخوام
یه بار بفهم.
یقینا نیازی به تکیه کردن بدین امر نیست که اظهارات ویتلو از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده است. پس اینو گوشه ذهنمون داشته باشید. اکو آراء شخصی به اسم ویتلو رو یکی از مهمترین عوامل زیبایی شناسی دوره دوم قرون وسطی میدونه و میگه اهمیت بسیار زیادی داره. حالا این ویتلو کیه و تو تاریخ علم چه کاری کرده، اینو میذارم بعد، ولی ابتدا میخوام از لحاظ علمی بگم اهمیت بحثم چقدر بالاست و پختگی نظریاتی که درباره اصول زیبایی شناختی بیان کرده بود بسیار جالب توجه بوده است. ببین تو دو جمله اومبرتو اکو دو تا صفت برای ویتلو میاره. یکی میگه آرائش اهمیت بسیار زیادی داره، دوم میگه بسیار جالب توجه بوده. این یعنی این که در ذهن اومبرتو اکو ویتلو یه جایگاه بلا منازع در ادراک زیبایی شناسی عصر آکوینی داره و پیش از آکوینی و بعد از آکوینی میشه. حالا عرض میکنم چرا. به ویژه به خاطر این جمله رو ببینید، به ویژه به خاطر کمک های شایان تحسینی که به ما مردم امروزی میکنن قرن 21 تا به درک بهتر و عمیق‌تر نظریات سن‌توماداکن. این سن‌توماداکن که در ترجمه خانم دامغانی همون آکوینیه ها، همون توماس آکوینیه نائلای. پس توی پاراگرافی گفتم سه تا گزاره بود، سه تا معنا بود. یک ویتلو آرائش تو زیبایی شناسی قرون وسطای دوم خیلی مهم بوده، دو بسیار جالب توجه بوده، سه شما برای ادراک زیبایی شناسی آکوئینی به ادراک آراء ویتلو نیاز دارید. این حرف سومش بود. یه کمک‌هایش به ویژه به واسطه کمک‌های شایان تحسینی که به ما مردم امروزی می‌کنه تا چیکار کنیم؟ تا به درک بهتر و عمیق‌تر نظریات توماس آکوینی نائلایی. این سه تا گزاره توی یه جمله اکو فوق‌العاده مهمه.
من همون ویتلوی که از ابن هیثم
نظریات این مقدمه بحثم می‌خوام به اونجا برسم. ببینید پس این که من مثلا جلسات گذشته ذکر کردیم تحصیل مسلمان ها و اینها رو ببینید تو هنرزه، حالا اینا ادلش اینا هست، حالا علاوه بر بحثی که هفته گذشته داشتیم، حالا این ویتلو کیه؟ این ویتلوی که ما در این سه گزاره متوجه شدیم که چقدر مهمه و حقیقتا باز تأکید میکنن شما روی آراء مختلفی که در اون دور پیرامون نور وجود داشت از سوی فلاسفه این توجه و تأمل جدی رو میبینید. از کردم هم ونتورا هم آلبرت هم خدمتون ارز کنم آکوینی قدیس بازی خیلی رو این بحث کردن گرستسه و دیگران و این اتفاقا البته برخی ذکر کردن که خب بحثای مانوی اون موقع خیلی مهم بود چون میدونید که مانوی رو مفصل اصلا پسران نور و پسران داریکی یادتون هست؟
بله بله بله
اصلا 7-8 جلسه رو مانی بحث کردی و من میپذیرم. چرا؟ چون خود مثلا آکوی یادتون هست آگوستین که اصلا 9 سال مانوی بود و حتی آکوینی هم تو زندگی نامش گفتم یک کتاب در رد مانوی ها داشتم. الان کاری به این قضیه ندارم، میخوام بگم این که همین که رد می نویسه یه کسی مثل آکوینی میاد علیه مانویان رد می نویسه
یعنی خونده،
یعنی خونده باری کلا آفه و یعنی این که مسئله زمانشه، یعنی مسئله دغدغه درگیرانه زمانشه و این باید به نحوی جواب بده و این نشون دهنده یعنی که بله از زاویه مانوی ها بحث نور مطرح بوده، من حرفی ندارم، ولی میدونید اون نورشناسی که به نحوی تأثیر مستقیم رو زیبایی شناسی بگذاره، رو زیبایی شناسی بگذاره، این یه بحثیست که شما تو مانویت ندارید. فلذا اون کسانی که در جواب نکته من که آقا بحث مهم قرون 12-13 میلادی تو زیبایی شناسی هنر و نوره و این نور رو تو مصادیق هنر تو گوتیک داریم، شما اصلا ببینید جامعه دیتی نگاره هایی که در قرون 12-13 کشیده شده رو از لحاظ حضور نور و سطح نور مقایسه بکنی با دور قبلی، یعنی فقط این مسئله ظهور نور تو معماری فقط تو گوتیک ظهور نکرده، تو آثار دیگر هنری هم ظهور کرده. من میخوام بگم که این بحث بحثی نیست که تو مانویت وجود داشته باشه. فلذا همچنان اصرار دارم رو این مسئله که بدنه و مهمتر اون دیدگاه تجزیه گرا، اون دیدگاه تجربی، این که مثلا شخصی مثل خدمتون عرض بکنم چیز همین اکو میگه که ویتلوی بحثی رو پیش کشید و او بین دو نوع ادراک تمیز قائل شد. خیلی بحث مهمی، یعنی بحث امشب و هفته آینده رو خیلی روش تاکید میکنم چون یقینا حالا نمیتونم به قریب مثلا 99% بگم ولی تا حد 99% میگم بحث جدیدیه. و جا بدید این کتابی که الان شما میبینید معنا و مفهوم زیبایی در المناظر و تنقیح المناظر، من به جرأت ادعا میکنم تنها کتابی است که ایران رو یقین دارم تمدن اسلامی رو با احتیاط میگم که در مورد آرای زیبایی شناسی ابن هیثم تو تمدن اسلامی تألیف شده. این کتابی که شما نمید
بله.
خدمتون عرض بکنم که
خیلی شناخته شده نیست.
ببینید تو این مباحث آره. ببینید تو این مباحث میرسیم به این که مثلا جناب اکو میگه ویتلو از این لحاظ برای من بسیار مهمه که ایشون میگه که ما دو تا درک داریم، دو تا درک عینی داریم. اینا رو قشنگ باز میکنم به زبان ساده، همچنان اون تلفنه تو گوشم هست درک اشکال قابل رؤیت و دیدنی از طریق حس ادراک ماورای روحی یا حس سشیوم. ببینید میاد دو تا نوع درک عینی رو بازگو میکنه ویتلو که قرن 13 کتاب پرسپکتیواشو کی مینویسه؟ 1270 که دو سال بعد کتاب جامعه الهیات آکوینی تمام میشه و 4 سال بعد از نگارش این کتاب آکوینی فوت میکنه 1274-1275. ببینید ویده برای اومبرتو اکو مهمه، که شخصی مثل ویتلو تو 1270 اومده میگه آقا ما در ادراک عینیمون، ادراک عینی چه بدت یعنی چی؟ یعنی نگاهی که من به این لیوان دارم، درسته؟ وقتی به این لیوان نگاه میکنیم ادراکی ازش دارم دیگه. میگه که ویتلو خیلی خیلی مهمه که اون زمان آمده گفته ما دو تا ادراک داریم، یه ادراکی که از صورت شی داریم، یه ادراکی که از اجزای دیگر شی داریم که اون دیگه مال ادراک حسیمون نیست. حالا اینجا میگه که ادراک ماوراء روحیه. اینا عین مطالب ابن حیثمه، عین مطالب ابن حیثمه. اصلا بزرگترین اعجاز علمی ابن حیثم این بود که اومد گفتش میبینی ادراک رو تجزیه کرد به سه بخش، گفت ما الادراکو به مجرد الحس، الادراکو بالعرض و ببخشید الادراکو به مجرد الحس، الادراکو بالمعرفه، الادراکو بالاستدلال. و اولین کسی است که تو تمدن اسلامی و اصلا تو تمدن بشری میگه که آقا ادراک ما اینو کامل من بازش میکنم، به ویژه با نظریاتی مثل نظری نو انطباع و نظری شعاع تو ابصار، حالا اینا کلمات قلمبه سلمبه بعد بازش میکنم دقیقاً، اینو کامل نشون میدم که تو این عرصه ابن حیثم میاد دقیقاً میگه تو ادراک بینایی ما دو نوع ادراک داریم، یه ادراک حسی، یه ادراکی داریم که این ادراک اسمشو میگذاره ادراک بینایی. میگه یه ادراک حسی داریم یه ادراک بینایی داریم، بعد دقیق بازش میکنه میگه آقا شما وقتی که به یک شی نگاه میکنی فقط رنگ و نورشو نمیفهمی، شما خیلی چیزایی دیگر هم میفهمی، بزرگی، کوچکی، بعد، خیلی چیزا. اینا رو که دیگه چشم ادراک چیز نمیکنه که، اینا که دیگه نیروی باصرت نمیفهمه که، اینو دیگه وجه دیگه میفهمه. اینو آقای ویتلو میاد میاره و از دیدگاه شخصی مثل امبرتو اکو یکی از مهمترین ابعاد قرن 12-13 میشه، به ویژه 13 و بعد 14 میشه، بدون اینکه اشاره مستقیم بشه به اینکه این آقا کتاب ابن حیثم رو ترجمه کرده بود به اسم خودش چاپ کرده و حالا ادلش رو عرض میکنه.
شبها با رادیو فرهنگ پنجره های روحم را رو به آفتاب می گشایم. نورم توش داره، آفتاب هم توش داره. و در مبحث زیبایی شناسی تفاوت معنا و مفهوم چیست؟ ضمناً برنامه تون بی نظیره. این یه سوال. الان میخواد جواب بدیم یا نه نریم سراغه؟
اصلا هیلی بحث جواب میدیم.
آه هیلی بحث میدیم.
بله.
بعد سلام شبتون بخیر. لطفاً از استاد بخواهید هر منابعی، هر جلسه منابعی برای ما در باب همون جلسه معرفی بفرمایید. این بخش ثابت برنامه‌تون باشه. خدا خیرتون بده. آقای عزیزخانی، خانم عزیزخانی نمیدونم. اینم بگی تو اشاره می‌کنه. نگفتم من شماره تلفنتون رو اگر ببینم تهران شماره تلفنشون 0912 0927.
بله.
شما سینه‌تون خوب نشده هنوز؟
جان
آلیجی هوا ازیتون میکنه.
نه خب با این
خوبه آلیجی شوهناره دوتو دیوانه.
نه شما من همدالله خیلی واردید انگام که اسم میکنید که مشکلی پیش میاد سریع خلاصه یه جوری
آره باید نه خب شما راحت باشید. و من این سیزه پرسن
جان بفهم.
آه خب اما از تو بذارید چون آقای صداقت اونجا اشاره میکنه تلفن ها رو بگم، چون دوستان الان تو روابط عمومی هست، توی ارتباطات هستن و تلفن ها رو ضبط میکنن. 220-485-220-588-220-588-20 220-588-20 220-588-20 و شماره پیامک 30558 3558. این چیزی که شما فرمودید فقط خود شی نیستش که ما ببینیم، این شی یک جایی حضور داره و یک رابطه ای با اشیا داره و با پیرامونش داره. به این داریم میرسیم. این که این هستش که با فلسفه باش کار داره.
آره، فلسفه و به ویژه حالا اون ادراک. اصلا ببین ما جمعه که توی اندیشه های ابن ایسم یه جور معرفت شناسی داریم و فراتر از اون یه جور متدولوژی تحقیق داریم، یک نوع دقیقا روش نظام. من اصلا میخونم از کتاب المناظرش، چون تو کتاب اون معنا و مفهوم زیبایی در المناظر تنقیب المناظر من همه اینا رو اووردم. اتفاقا منبع هم شما اشاره کردی،
نه.
مثلا برای منبع هفته گذشته، بحث هفته گذشته، یه مقاله من دارم بررسی تطبیقی کردم آراء ابن سینا رو و کالریج رو تو مسئله خیال و تخیل. این تو کتاب فکر میکنم اورنگم باشه و احتمال فکر میکنم تو کتابی هم که انشالله تا هفته دیگه از چاپ خارج میشه تحت عنوان فلسفه هنر اسلامی انتشارات این فرهنگی اونجا موردم، بحث کمال اول و کمال ثانی و قوای نفس رو به اونجا مراجعه میکنم. بحث کمال اول و کمال دوم هنری آکوئینی رو به کتاب اومبرتو اکو. من این دوتا رو با هم بررسی تطبیقی کردم. برای بحث امشب هم در رابطه با آراء کامل ابن هیثم، همون کتابی که ذکر کردن، معنا و مفهوم زیبایی در کتاب المناظر و تنقیح المناظر که خداوند لطف کرد اینو من فکر میکنم سال 87 نوشتم و چاپ شد، فرهنگستان هنر چاپ کرده اینا، گفتم در نوع خودش به هر حال، چون میگه از زاویه زیبایی شناسی کسی به ابن هیثم ما تا به حال نگاه نکرده بود. و خیلی جالبه همینجا باز عرض کنم خدمتتون که دو تا از استادان هاروارد، یکی خانم اغلو، نجیب اغلو، و دیگری عبدالحمید صبره، میگن که صبره میگه که مبسوطترین تعریف زیبایی تو تمدن اسلامی مال ابن هیثمه. اتفاقا قبلا هم شاید گفته باشم همین جمله سبب شد من این کتاب رو بنویسم، یعنی یه جمله سبب شد که این وقتی میگه مبسوطترین تعریف زیبایی تو تمدن اسلامی مال ابن هیثم، اصلا ما تا الان فکر نمی‌کردیم برای زیبایی باید بریم سراغ ابن هیثم، ولی وقتی که وارد میشیم میبینیم چه دریای عظیمی و اصلا چه تحولات اون بر ایجاد میکنه که از دیدگاه اومبرتو اکو ویتولو مهمترین نظریه پرداز عرصه فیزیک نور میشه، غافل از این که این داره کتاب ابن هیثم رو داره میگه. اصلا المناظر به لاتین میشه پرسپکتیوا که الان انگلیسی پرسپکتیو هست، اصلا میدونی که المناظر وجه عربی پرسپکتیو یا پرسپکتیوا هستش، بدون این که مثلا اشاره که بابا اینا مال ابن هیثمه. و نکته دوم، حالا تو اون دوتا هارواردی و خانم اغلو میگه که کسی که آراء ابن هیثم رو تو قرن چهارم و پنجم هجری نشناسه نمیتونه به یک نظام بصری زیبایی شناسی اسلامی دسترسی پیدا کنه. چقدر مهمه و اصلا شما فکر میگرد ابن هیثم با زیبایی شناسی نسبت داشته باشه؟ اینا اون چیزای مفقوده ایست که حتی تو دانشگاه های ما بحث نمیشه، حتی تو دانشگاه های ما بحث نمیشه. به هر حال حالا بیان چرا به هدایتی سراغ بحثمون، واقعیت قضیه اینه که حالا بحث منابع بود، من اینها رو پیش کشیدم و اینها برگردیم سراغ اصل بحث. این به هر حال جریان نیرومند اروپا شکل گرفت و خدمتتون عرض بکنم حالا ما تازه داریم متوجه میشیم که ریشه های اصلی چی بود. حالا من اون ریشه ها رو بگم. اهمیت ویتلو رو گفتم و بعد عنایتی که اومبرتو اکو به این ویتلو داره. حالا جمعه دیتی اجازه میدید من اینجا یه پرانتز باز بکنم،
حتما،
چون میدونم ریشه ها رو باید بگم و ادعاهایی رو که گفتم باید ثابت بکنم، ولی الان اینجا یه نکته‌ای بگم. اون اومبرتو اکوس، چرا برای من روایت اکو مهمه؟ ببین شما مثلا یک نفر یه مخاطر محترم بگی آقا مگه اکو خیلی مهمه که او که از ویتلو اینقدر تعریف میکنه اهمیت داشته باشه؟ آره اکو خیلی مهمه، یعنی اگر ما بخوایم برای مثلا نیمه دوم قرن بیستم، نیمه دوم قرن بیستم مثلا 10 تا متفکر غربی رو نام ببریم، اکو قطعا یکیشه. ببین این اهمیت این آدم رو میرسونه در کنار افرادی مثل هایدگر، مثل فوکو، مثل خدمتون عرض بکنم سارت، دیگران، حالا اندیشمندانی که هستند اینها. اومبرتو اکو اهمیتش این هست که میدونید یک نظام شناختی جدیدی رو وارد عرصه نسبت مؤلف، اثر هنری و مخاطب کرد. و ببینید تو بحث زیبایی شناسی، تو بحث هرمونتیک، تو بحث نشان شناسی مباحث بسیار مهمی رو پیش کشید. البته او یک نشان شناس صرف نیست، گرچه به شدت تحت تاثیر نشان شناسی مثل مثلا سوسورو این هاست یا پیرسو این هاست، یک هرمونتیک صرف نیست، یک مثلا خدمتون عرض بکنم فیلسوف نیست، یک جمعی از ایناست. در کنار همه اینا شما فیلم نام گل سرخ ژاک آنو رو دیدید که میدونید از کتاب رمان گل سرخ همین نام گل سرخ اکو ساخته شد. من یادم هست سال 84 بود یا 85 با دکتر فاطمی موقعی که سینما یک رو داشتیم یه بحث مفصلی ما رو این مسئله داشتیم، فیلمی که اتفاقا شون کانری هم بازی میکنه، همونی که سری فیلم های جیمز بوند رو بازی میکرد، یک رمان پست مدرن فوق‌العاده جالب که اصلا این رمان تصویر آرای فلسفی این آدم بود. در کنار اون فلسفه، در کنار اون هرمونتیک، در کنار اون زیبایی شناسی، در کنار اون نشان شناسی، این طرف ما وجه قدرت او در رمان نویسی رو هم داریم. و یکی از آدم های منحصر به فردی که میدونید ایده فلسفی و روایت سینمایی داره، این مهمه ها. این فوق العاده من
تصویر میشناسه.
آفرین. البته هم تصویر و هم متن. ببین اون میدونست که برای تبیین یک ایده فلسفی به ویژه وقتی بحث فلسفه زیبایی شناسی یا فلسفه ادراک مخاطب از یه متن یا اثر هنری هست، شما باید با زبان هنر آشنا بشید.